25/99 خارج فقه نظام.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با مبنای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود در اینکه جامعه یک مرکب حقیقی راقی است و این مرکب حقیقی راقی نفی هویت فرد نمی کنه، ولذا در این مرکب حقیقی راقی که از نوع راقی ترین مرکبات استقلال فرد حفظ میشه و بر اساس این حفظ استقلال فرد ما ثمرات مهمی در علوم اجتماعی و علوم انسانی بر این استقلال فرد و بر این مرکب حقیقی بودن جامعه بار میکنیم که عرض کردیم در آیات عالم زر قرآن کریم به این معنا به با دقت تمام اشاره کرد و نشون داد که مبنای نظریه فطرت قرآنی و توحید قرآنی در فرد همراه میشه با اینکه جامعه‌ای داریم که مرکب حقیقی است، ولی این مرکب حقیقی سبب نمیشه که فرد بگه من مجبورم و فرد بگه من خلاصه نمیتوانم در مقابل این جامعه مقابله کنم. نخیر، در آیات زر قرآن کریم این رو صریحا بیان کرد که توضیحاتش رو دادیم، ولذا در آیات سوره در آیه سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من دل اذا اهتدیتم. اگر حقیقت توحید قرآنی و بحث فطرت الهی انسان رو ما مبنا قرار بدیم، لا یضرکم من دل، شما اگر اون حقیقت فطرت رو داشته باشید لا یضرکم من دل اذا اهتدیتم. حالا یه سوالی بعضی از دوستان به بنده منتقل کردن که یه مقداری درباره این نکته عالم زر که اشهدهم علی انفسهم و الست و ربکم توضیح بیشتری بدید، که با توجه به این که بحث یک مبدع فلسفی داره و در واقع ما یه نگاه امتدادی به آیه قرآن کریم بر اساس یک مبنای فلسفی داشتیم، منم خیلی احتراز میکنم از این که تو این بحثای فنی در واقع قرآنی و مبنایی در واقع شناخت فقه اصغرمون که اعم از کتاب و سنت بحثای فلسفی رو خیلی بست بدم، فقط اشاره به مبنا میکنم، نمیخواستم تفصیل بدم، اما اجمالا چون سوال کردن آقایون مختصر توضیح بدم و بحث رو ادامه بدیم. میدونید که در ارتباط با اضافه معلول به علت، اون چه در فلسفه اسلامی بر اساس آخرین تحقیقات صدرا مطرحه و عجیبه که حضرت آقا هم در این بحثی که با آقایون فلاسفه داشتن بهش اشاره کردن، اون قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منهاست، که اونجا یک اضافه اشراقی بسیار راقی بین علت و معلول تعریف میشه در نظریه قرآن کریم. یعنی اینطوری نیست که وقتی من بگم خدای متعال به عنوان علت افاضه میکنه وجود را، معلول به عنوان گیرنده وجود چیزی را میگیره، چون اگر معلول واقعیتی داشته باشه که دیگه معلول نیست و نمیشه فرض کرد که بین گیرنده و بین شیء داده شده مغایرتی در افاضه وجود مطرحه. معلول به عنوان گیرنده واقعیتش و هستیش از علت استقلالی نداره و به اصطلاح فلسفی گیرنده و شیء داده شده یه واقعیتن. اگر گیرنده و شیء داده شده یه واقعیت شدن، در این صورت عمل دادن و عمل ایجاد کردن هم یه واقعیت مستقلی نیست. به عبارت دیگه، ما در داد و ستدهای عادیمون معمولا یه دهنده داریم، زید میدهد، یه گیرنده داریم، امر میگیرد، یه شیء داده شده داریم به نام کتابی که زید میخواد به امر تقدیم کنه، و یه عمل گرفتن داریم که امر اون کتاب رو دریافت میکنه. پس ببینید ما چهار مسئله واقعیت دار در این داد و ستد هامون داریم: زید دهنده، امر گیرنده، کتاب داده شده، عمل دادن و عمل گرفتن. اما در واقعیتی گرفتن معلول از علت، در هستی گرفتن معلول از علت این طوری نیست. این تصور ابتدایی غلطه. چون غلطه، اون موقع علت که معلومه موجودیست مستقل، ولی معلول که میخواد بگیره نمیتونه جدای از چیزی باشه که علت به اون میده. لذا معلول و علت شیء داده شده و گیرنده واقعیتن. اون موقع دیگه عمل دادن هم یه واقعیت مجزایی نیست، عمل گرفتن هم یه واقعیت مجزایی نیست. وقتی من گیرنده ای مستقل از دهنده ندارم، وقتی گیرنده و شیء داده شده یه واقعیتن، اون موقع اینطوری میشه از جهت فنی و فلسفی یک اضافه اشراقی بسیار خاص و یک در واقع رابطه استثنائی به وجود میاد که قرآن ازش تعبیر میکنه: هو معکم اینما کنتم، الله نور السماوات والارض، که در جای خودش این آیات بسیار عجیب توحیدی قرآن، مخصوصا این آیه سوره نور، خیلی فلاسفه را معجب کرده به بیان عجیب قرآن. و خدا رحمت کنه است امام را که امام در تفسیر سوره حمد از این آیه خیلی استفاده می کردن و می فرمودن که خدا نفرموده الله منبر السماوات، یعنی نور خدا به جایی نمی رسه. الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات، این نور، نور آسمان و زمین در واقع خدای متعال، و آسمان و زمین فیض او هستند و در واقع شأنی و اسمی از اسما و تعیونی از تعینات اسمی او هستند. در جای خودش اینا رو باید به تفصیل گفت، اما اگه این طوری شد، یعنی یک اضافه اشراقی بسیار راقی به وجود آمد و خدای متعال در واقع عالم شد فیض خدا و نور خدا، اینطوری اگر اینطوری شد و ما در واقع برای خدای متعال اسمایی داشتیم که در ذیل روایات، در ذیل فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، فرمودن نحن اسماء الحسنا، خدای متعال اسمایی داره که حالا در جای خودش عرض کردم نیاز به تفصیلات خاص خودشو داره. با این تصویر اون فضای عالم زر درست میشه، فضای عالم زر که اد اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم فاشهدهم علی انفسهم الست بربکم. بله، اگر او اقرب الیکم من حبل الورید، اگر او یحول بین المرء و قلبهیه، یحول بین المرء و قلبه، یعنی این، یعنی در واقع حقیقت این معلول چیزی جدای از فیض و عنایت علت نیست. اینطوری عرض کردم با این فضا قرآن کریم یک توحید بسیار بسیار عجیب راقی خلاصه نظری را که رابطه خدا و جهان رو تبیین میکنه، رابطه علت و معلول رو تبیین میکنه، بعدم از توش در میاد که نسبت زمانی بین علت و معلول وجود نداره. اینطوری نیست که در واقع ما بین علت و معلول زمانی داشته باشیم. از این توحید راقی فنی بسیار زیبای قرآنی از توش میخواد یه اصل در بیاره و اون اصل فطرته: اشهدهم علی انفسهم الست بربکم. بعد سوال کرد که من پروردگار شما هستم، من رب شما هستم؟ قالوا بلا، گفتن بله تو رب ما هستی، تو پروردگار ما هستی. بر اساس این دید قرآن کریم و این نظامی در واقع فطری و توحیدی قرآن کریم، اون موقع قرآن از توش یه اصل مهمی در میاره که شما حواستون باشه الان پیمان توحید و بندگی و خلاصه بستید، پس فردا که حاضرتون میکنن در عرصه سوال و جواب، نگید بابا خلاصه ما ذریه یه قومی بودیم که اون قوم مثلا بت‌پرست بودن که خوندیم آیه را. که از توش در می آورد این که در این حالی که این جامعه و این امت یه مرکب حقیقیه، حیات داره، ممات داره، کتاب داره، عجل داره، این مرکب حقیقی که بسیار هم قویه و بسیار هم اثرگذاره، نباید توهم کنیم که اختیار انسان رو از بین برده. اختیار انسان از بین نمیره و انسان جبره در واقع جامعه برش حاکم نیست، که توضیح دادیم دیگه تمام داستانهای قرآن ناظر به همینه، مؤمن آل فرعون، حرکت هست ابراهیم و خیلی از کارهای دیگه. پس نگاه میکنید یه توحید فنی نظری با یه دید بسیار دقیق امتدادی بر از توش در میاد فطرت و از توش در میاد در واقع اختیار و آزادی انسان، و قرآن اون جبر در واقع دورکهایمی رو که اشاره کردم با این آیات بسیار بسیار عجیب که و این فضای امتدادی انکار میکنه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. چرا علیکم انفسکم؟ چون اشهدهم علی انفسهم الست ربکم. این دید بسیار بسیار زیبای توحیدی که شما کسی رو بر خودش شاهد میگیری، می خودت بیا علیکم انفسکم. حالا اینجا البته عرض کردم بحثای بسیار مهم دیگری در حیث فردی و اجتماعی وجود داره، چون همه مقصود ما نیستن اینجا، چون قرآن دو طرف شده داره. اگر خودتو یافتی خدا رو میابی، اگر ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یعنی این نسبتی که فطرت عجیب قرآنی با اون نگاه بسیار عجیب امتدادی در ربط وجودی معلول به علت در قرآن کریم تصویر میشه یا اصل درست میکنه، این اصل بسیار بسیار عجیب قرآن کریم کارایی داره. خلاصه یه توضیح از ما خواستن که چطوری شما این نسبت رو درست میکنید و میگید اون تصویر داخل آینه است که بر صاحب تصویر شهادت میده. گفتیم این مبناش یه مبنای بسیار عمیق حکمیه قرآنیه، و قبلا هم عرض کردم توحید نظری قرآن با توحید عملی قرآن رابطه بسیار بسیار عجیبی داره، و قرآن کریم خیلی از نکات امتدادیش بر اساس اون نگاه در واقع به تعبیر زیبای آقا منبعث از نگاه فلسفیه. شما الان احساس میکنید مصادیق مطالبی رو که ما کلیاتش رو قبل از آقا خوندیم، الان دارید مصادیقش رو اینجا تو منطق قرآنی با آموزش امام و علامه طباطبایی پیدا میکنید. این نکات، اون مبانی اینجا محقق شد. علی ای حال، اگر ما این مبنای بسیار زیبای قرآن کریم رو قائل شدیم که بله جامعه یک مرکب حقیقی است، بله جامعه در واقع خوبیتی دارد، کتابی دارد، عجلی دارد، آثار حقیقی این مرکب حقیقی دارد، بله، اما از اون طرفم فردم یه واقعیت وجودی و یک فطرت الهی دارد، اگر این جامعه مرکب حقیقی بود، این فرد یک فطرت در واقع الهی برش حاکم شد، اون موقع یه امر بین الامرینی درست میشه، یه امر بین الامرینی بین فرد و جامعه درست میشه که این امر بین الامرین مبنای یه نگاه حکومتیه که میخوایم الان به این برسیم. مبنای بسیار بسیار عجیبی است توی نگاه عجیب قرآن به امر جامعه و حکومت. گون که این مطلب رو حالا تا اینجا رسونده بودیم با این توضیح تکمیلی که بعضی از دوستان تماس گرفتن، خواهش کردن بالاخره باشه، حداقل آدرسش باشه که عزیزانی که علاقه‌مندن مراجعه کنن، که خوب من روشن بشه من نگاه فلسفی چیه، این فکر تولید شده و منبعث از اون نگاه چطوری به وجود میاد، که مختصر توضیح عرض کردم، اونم اگر بخوایم توضیحات تفصیلی بدیم خودش سلسله دروسی لازم داره، ولی ما باید برسیم به بحث خودمون. رسیدیم به این آیه که گفتیم هست علامه طباطبایی در خلاصه جلد چهارم تفسیر شریف المیزان این آیه بسیار نورانی سوره آل عمران رو به بحث میذاره. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، آیه 20 سوره آل عمران. من بخشی از عبارات ایشون رو که شواهد بسیار مهم این نظریه است رو عرض میکنم خدمتتون. ایشون میفرماد که امرهایی که در این آیه آمده، یعنی امر اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا، همه مطلق و بدون قید است. اصبروا قیدی توش نیست. نتیجه چیه؟ یعنی همه انواع صبر رو میگیره. اصبروا امر به طبیعت صبره، امر به ماهیت صبره، به اصطلاح اطلاق در مقام بیان قیدی نمیاره، پس مطلقش خواسته شده. هم صبر بر شدائد، هم شب صبر بر طاعت و هم صبر بر ترک معصیت. صبر به اطلاقهی مأمورون به اصبروا. خب اگه این طور شد، ایشون یه نتیجه میگیره. به هر حال منظور از آن صبر تک تک افراده. چرا اصبروا صبر فردیه؟ ایشون میفرماد چون دنبالش همین صبر را به صيغه مفاعله آورده. و صابروا که در مواقع مفاعله، میدونید درباره افعال بین الاثنینیه. حالا با یه دقتی که استاد ایشون مرحوم آقای اصفهانی در باب خلاصه مفاعله دارن که بخشی از اون دقت رو اینجا علامه آورده، بازم محل بحث تفسیری ما نیست، ما علل مبنا میخوایم ازش استفاده کنیم. ایشون میگه همین که صابرو بعد از اصبروا میاد، معلوم میشه که اونجا امر فردی داره. صابرو میخواد چه کار کنه؟ این که ماده فعل بین دو تا ماده فعل بین دو طرف تحقق پیدا میکنه. اگر من گفتم خلاصه کتب زیدون الی امر کذا، یه معنا داره. اگه گفتم کاتبه، نه مکاتبه، یعنی طرفین، این کتابت طرفینیه. اگر کتابت طرفینیه که صابرو میخواد این رو بگه مفاعله باب صبره، نتیجهش اینه که مصابره عبارت از این که جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت ها را تحمل کنند، صبر طرفین، و هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد. در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست دست به دست هم می دهد و تأثیر صبر بیشتر گردد. و این معنای امری است که هم در فرد اگر نسبت به حال شخصی او در نظر گرفته شود محسوس است، و هم در اجتماع اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود، چون باعث می شود که تک تک افراد نیروی یکدیگر را به هم بس کنند و همه نیروها یکی شوند، که ایشون بعداً از توش میخواد در بیاره، یعنی اون مرکب حقیقی شکل میگیره. نه مرکب حقیقی در واقع وجود داره، این مرکب حقیقی نتیجه در واقع کار مشترک جامعه است. بنابراین من یه بار فردی صبر میکنم، یه بار صابرو تحقق پیدا میکنه. خب حالا اگه صابرو تحقق پیدا نکرد، صبر فردی رو مأمور نیستم، چرا مأموریم؟ علیکم انفسکم، تو صبر فردی تو باید انجام بده. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اونا فرض کنی جامعه جامعه کافریه، شما مؤمن آل فرعونی، شما ابراهیم خلیلی، اشکال نداره. این قشنگ آیه طباطبایی میخواد بله اگر در اصبروا محقق شد و صابروا هم محقق شد، حالا بعدن میگیم، اون فلاح تام اتفاق میفته. بعد ایشون نتیجه میگیرن و رابطو، حالا رابطو چیه؟ رابطو هم باب مفاعل است، مفاعل است، اما به شکلی که این رابطو اعم از صابروه. همه نیروهای جامعه باید تو این مرکب حقیقی هم افزا بشن. لذا میفرماند که برابط و مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت است، عبارت بود از بس کردن نیروی مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، ولی مرابطه عبارت است از همین بس کردن نیروها، اما نه تنها نیروی مقاومت در برابر شدائد، بلکه همین نیروها و کارها در جمیع شؤون زندگی دینی، چه در حال شدت چه در حال رخا و خوشی، اگر هم افزا بشن. چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی دنیا و آخرت خود برسد که و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اون فلاح، فلاح حقیقیه، اونم اطلاق داره در دنیا و آخرت. ایشون میخواد بفرماد اگر منظور از بقایت این، از این مرابطه این باشه، و اون موقع نتیجهش این میشه که من اگر مرابطه نباشد، گو این که صبر مصابره باشد، اما همه کمال ترخوف پیدا نمیکن. لذا چون قایت از مرابطه لعلکم تفلحونه، بنابراین این قایت با صرف صابرو درست نمیشه. چون میفرماند که مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها به شکل اعم، تا چی بشه؟ تا اینکه اون فلاح حقیقی دنیوی و اخروی تو جامعه محقق بشه. لذا میفرماند ولو اینکه صبر من و تو باشه، ولی کار تمام نمیشه. علم من و تو باشد، کار تمام نمیشه. فضیلت های دیگه باشد، کار تمام نمیشه. چرا؟ چون اینا همه بعض سعادت هست و بعض از سعادت، سعادت حقیقی نیست. لذا دنبال جمله اسبرو و صابرو و رابطو اضافه کرد و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که البته منظور از این فلاح هم فلاح تام حقیقی است. پس ببینید هستای طباطبایی در این آیه که حالا بعدا شرحشو میدن، حالا ما به یه نکاتش اشاره کردیم، یه نکات دیگه‌ش هم بعدا عرض خواهیم کرد، خیلی روشن دارن اون نتیجه رو که ما گرفتیم میگیرن که قرآن میخواد بگه با حیث فرد کار تمام نمیشه، حیث جامعه باید یک در واقع همافزایی همه شؤونشو داشته باشه تا فلاح تام شکل بگیره. فلاح تام وقتی شکل میگیره که این همافزایی در جمیع شؤون جامعه محقق شه و بدانی یک مرکب حقیقی داریم، که ایشون از کدر بعدن همون آیاتی رو که ما استفاده کردیم که بیان خود ایشون بود شاهد میارن که برای یه منطق استثنایی قرآن کریم داره و اول بار قرآن کریم این منطق رو به کار برده و این منطق بسیار عجیب قرآن کریم یه در واقع امر بدیعی است که هیچ نظیر نداره، نه در گذشته نه در آینده. چون مدعاشون اینه که شما فرد رو داشته باشید با اون نظریه اصلی فطرت، جامعه رو داشته باشید با اون حیث مرکب حقیقی، بعد بیاید نشون بدید که فلاح تام مال وقتی است که این دوتا هم افزا بشن. حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه که این جملات رو ما خوندیم، بعد شروع میکنن گفتاری پیرامون مرابطه در جامعه اسلامی. در اینجا شروع میکنن بحث انسان و اجتماع را. در بحث انسان و اجتماع ایشون میگن ما چند تا آیه داریم از قرر آیات قرآن کریم تو بحث اجتماعی قرآن. یکی از اون آیات بسیار بسیار عجیب قرآن که حضرت علامه شاهد میارن اون آیه شریفه سوره زخرفه، که حالا یه مقداری ایشون اینجا شرحش نمیدن، میگن اگر کسی بخواد این منطق رو کامل بدانه باید به شرح این آیه بپردازه. در ما چند تا آیه عجیب قرآنی داریم که همین منطق عجیب قرآن رو در باب توحید عملی قرآن در حیث اجتماعی نشان میده. یکیشون این آیه است، یکم آیه 64 سوره آل عمران که عرض خواهم کرد. علامه در این آیه 32 سوره زخرف که شاهد میارن اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. خوب توجه بکنید، این تعبیر نحنو قسمنا که خودشون میگن در اینجا وقتی میخوان انسان و اجتماع رو بحث کنن میگن و آیه نحنو قسمنا بین اون معیشتهم و رفعنا بعضهم فوق بعض این درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که ایشون میفرماد این آیات بسیار عجیب که قرآن با بهترین بیان در این نوع آیات در واقع یه حقیقتی رو داره تبیین میکنه. خب در این آیه که عرض کردم یه بحث خیلی خیلی مهمی وجود داره به نام این که ما در واقع نگاهمون به جامعه و اجتماع چگونه نگاهی باشه، و این تو این نگاه به جامعه و اجتماع با یه مرکب حقیقی سر و کار داریم که اون مرکب حقیقی در این اثرگذاری عجیبش قانون صحت تفاوت‌ها را درست می‌کنه، و این مرکب حقیقی در فضای صحت تفاوت‌ها نه تبعیض‌ها و نه ظلم‌ها می‌خواد اختیار را تو حرکت انسان از انسان سلب نکنه، که این مدعای بسیار بسیار مهمه حضرت علامه طباطبایی است تو این بحث، که شما توجه به این نکته داشته باشید که یه قانونی دارید که این قانون میخواد بگه ما یه مبنایی داریم تو خلقت که موجودات متفاوتن و تفاوت‌ها حقه، و این تفاوت‌ها سبب شده در واقع رحمت الهی تقسیم بشه، و این تقسیم رحمت الهی با فضای اصالت تفاوت‌ها نشان میده که ما یک در واقع امری رو داریم که قرآن ازش تعبیر میکنه به تسخیر سخری، یا اگر این در واقع اختلاف ظرفیت‌ها در قبول رحمت الهی و صحت و اصل بودن تفاوت‌ها که ندیدن این تفاوت‌ها در واقع خودش ظلمه به انسان و جامعه انسانی باشه، بعد بعضی فوق بعض قرار می‌گیرن و لذا بعضی دیگر را خلاصه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، بعضی دیگر را تسخیر می‌کنن. حالا این منطق رو هست آقای طباطبایی باید خیلی بیان زیبایی میخوان تبیین کنن این منطق رو، که اگر کسی این منطق رو درست لمس کنه و درست بدانه چه خلاصه این مسئله را، قرآن آقای طباطبایی میخواد بگه منطق قرآن رو در باب نسبت انسان و اجتماع میفهمه، که این منطق چند تا نکته توشه که حالا ما میخواییم مداری سر این آیه هم تأملی بکنیم ببینیم این تأیید کنه این مطلب رو، که امکان نداره انسان به اون قایت توحید اجتماعی قرآن برسه الا با این ضوابطی که این آیه به ما میده. در این آیه تقریبا نکاتی خلاصه وجود داره که اول خود ترجمه اجمالی آیه رو داشته باشید که نحنو اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اونا رحمت پروردگار رو که اینجا منظور نبوت تقسیم میکنن، آیا به دست اوناست که به هر کس بخوان خلعت نبوت رو بدن و به هر کس که نخوان ندن؟ نه، روزی مادی و معیشت رو نیز ما تقسیم میکنیم، نه تنها اون حیث معنوی رو ما تقسیم میکنیم، روزی مادی رو هم ما تقسیم میکنیم. چطور تقسیم میکنیم؟ به این ترتیب که بر بعضی رو بر بعضی از نظر استعدادها مزیت میدیم. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا، ببین ما بعضی رو بالا میبریم، بعضهم فوق بعض، بعضی رو بالا میبریم بعضی رو پایین میبریم، تفاوت وجود داره، بعضی از نظر استعداد میبریم بالا مزیت بهش میدیم، بعضی دیگر هم نه مزیت نمیدیم. چرا؟ تا بعضیشون بعضی دیگر رو مسخر خود قرار بدن، رام خود بکنن، تسخیر و رام شدن این بعض برای بعض دیگه. نکته این قایت این مسئله است. حالا ببینیم این نکات رو این مقداری تحلیل کنیم، ببینیم این باز اون نگاه بسیار عجیب امتدادی قرآن کریمه، تقریبا استثنائیه. این نکاتش تو فلسفه اومده ولی اینطور حسابی و جامع قبل از خیلی از فلاسفه قرآن اینطوری روان. نکته اولی که در از این آیه استفاده میشه که بسیار بسیار مهمه، که بله ما به واقعیت تفاوت طبیعی و درجات مختلف استعدادها از نظر تکوین باید اعتراف کنیم. میشه اختلاف را و تفاوت را در ظرفیت طبیعی و تکوینی افراد تو جامعه منکر شد. خیلی عجیبه اون مبنای قرآنی. در اینی که جامعه مرکب حقیقی ها افراد هستن و اختلاف ظرفیت تکوینی و تفاوت با هم دارن. نکته دوم اینه که تسخیری که در این فضا درست میشه طرفینیه. اگر من این دوتا اصل قرآنی رو داشته باشم که جامعه یه مرکبه حقیقی هم بوده ثابت کردیم، اما تو این مرکب حقیقی افراد اختلاف ظرفیت دارن تکوینن و این اختلاف ظرفیت تکوینی و طبیعی، ثانیاً این اختلاف طبیعی و تکوینی که سبب تفاوت تکوینی و طبیعی افراده زمینه تسخیر طرفینی رو فراهم میکنه، این دو. سه اینه که تسخیر غیر از جبره. سه تا نکته عجیب در واقع انسان شناسانه است تو این آیه در میان که لذا میگن این از اون آیات عجیب قرآن کریم تو بحثای اجتماعی. توضیح باید بدیم. ببینیم اولا با توجه به این که تفاوت وجود داره، خب معلوم میشه کسی که بالاتره تسخیر میکنه اونی که پایین تره. حالا تسخیر رو بعدا تحلیل میکنیم ایشان و ثابت میکنه این تسخیر یعنی آزادی نه جبر. تو بحث قبلی به یه معنا آزادی رو درست کردیم با بحث فطرت، اما حالا داریم مکانیزمش رو تبیین میکنیم. و ملاحظه کنیم قرآن کریم میخواد بفرماد که چون انسانها در واقع تفاوت دارن، همه آزادانه در حدود امکانات و استعدادات خودشون میکوشن همه دیگر رو مسخر و رام یک دیگه کنن. بنابراین یک کسی ممکنه در زمینه علم استعدادش بیشتر باشه، یک کسی ممکنه در زمینه فن استعدادش بیشتر باشه، یک کسی ممکنه در زمینه جسمی قوی تر باشه، یک خلاقیت و ابتکارش بیشتره. قرآن نظرش اینه. اگر اینطور شد، یعنی ما تو جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که افرادی داریم با استعدادهای متفاوت طبیعی و تکوینی و رابطه متقابل تسخیر طرفینی بین اینا حاکمه، قرآن میخواد بفرماد که اگه اینطوری نگاه کردیم اون موقع این اختلاف مزایا یک طرفه نیست، یعنی یک کسی رو نداریم که همه چیز رو داشته باشه و تو همه چیز برتر از دیگران باشه. یعنی ما تو جامعه این قانون رو نداریم که مردم دو گروه بشن، یه گروه صاحب مزایای طبیعی مطلقا و یه گروه بیمزیت از نظر طبیعی مطلقا. اگه این طوری می بود اون موقع یه گروه همیشه مسخر بودن و گروه دیگه همیشه مسخر بودن، همه این گروه همیشه تسخیر میکردن اون همیشه تسخیر میشدن. قرآن چنین تعبیر رو نداره. نفرموده رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذوهم سخریا، نگفته لیتخذوهم، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. خیلی تعبیر عجیب فنی ها. نگفته بعضی ها رو بردیم بالا بعضی ها همیشه پایین هست تا اون بالایی ها همیشه اون پایین، نخیر، بعضهم بعضا یه چیز دیگه است. تعبیر اینه رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریه. لذا ما یه جامعه ای داریم که هیچ کس همه چیز رو نداره، هر کدوم یه مزیتی دارن و تو اون مزیت برترن و تو اون مزیت مسخرن. یه مزیت دیگه رو کسی دیگه ای داره، تو اون مزیت برتر، اون میشه مسخره، این که تو اون مزیت مسخر بود، اینطوری تسخیر طرفین. پس مزایا طرفینیست یک، تسخیر طرفینیست دو. و این مزایای طرفینی که عرض کردم تفاوت یک اصل، تسخیر طرفینی هم یک اصله، سبب میشه که تو جامعه اون قانون سخری یا بودن لیتخذ بعضهم بعضن سخری یا شکل بگیره. حالا عرض میکنیم که این کلمه سخری یا تو این آیه به ذم سین آمده، سخری یا، و این آیه و این معنا تقریبا تو به ذم سین آمدنش به همین معناست که گفته شده در دو آیه دیگر از قرآن کریم کلمه سخری یا نیامده، سخری یا آمده. یکی آیه 110 سوره مؤمنونه که خطاب به اهل جهنم و رفتارهای ناروای اون که با اهل ایمان دارن، انه کان فریق من عبادی تا آخر فتخستموهم سخریا و کنتم منهم تضحکون. یا در سوره صاد آمده باز از زبان خود اهل جهنم، ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخریا، اتخذناهم سخریا ام ضاقت عنهم الابصار. حالا فرق سخریا و سخریا تو قرآن کریم عرض میکنم، چون اونجا ما الان داریم راجع به تسخیر و رام شدن و رام کردن ادعی دیگر را بحث میکنیم، که این تعبیر جالبی که فلاسفه ازش دارن اسمش گذاشتن فاعل به تسخیر. فاعل به تسخیر را غیر از فاعل به جبر میدونن فلاسفه. خیلی عجیب قرآن کریم منطقش. اگر ما این مبنا را در قرآن کریم درست کنیم که اون بحث آزادیه در واقع در فضای تفاوتها و در فضای تسخیر شکل بگیره، یه منطقی از قرآن کریم به وجود میاد در ادامه هم مطالبی که گفته شد، چون فرصت بنده تمام شده و حالا ما بین همین 40-45 دقیقه بیشتر توفیق نداریم، یه مبنا از توش در میاد که این مبنا عدالت، این مبنا در واقع توحید عملی اجتماعی قرآن کریم رو درست میکنه، که حالا انشالله ملاحظه بفرمایید این آیه شریفه سوره زخرف را و اون آیه شریفه 64 سوره آل عمران را، تا انشالله مرتبط ارتباط این دوتا آیه با هم در همان فضای در واقع به امر بین امرینی که قرآن کریم توی اجتماع و فرد قائله، ما تحقق توحید عملی قرآن کریم را انشالله به بحث بگذاریم. ملاحظه می فرمایید اون مدعاهایی که ما داشتیم خدمت سروران عزیزمون در ارتباط با مسئله در واقع نگاه امتدادی و تولید فکر منبعث از نگاه فلسفی، انصافا آدم وارد فضای قرآن و المیزان میشه، صحت مدعای رهبر فرزانه انقلاب که شاگرد بسیار قوی این مدرسه است که ما بسیاری از مبانی انقلاب را از علامه طباطبایی و از خلاصه حالا امام که سر جای خودش در تفسیر المیزان با همین نگاه امتدادی پیدا کردیم، که اساتید بزرگوار ما استاد الله مسوار رضوان خداوریشون باد، مرحوم آقای مطهری استاد بزرگوار و استاد الله جوادی، اینا تو همین فضا ترعرف پیدا کردن، که انشالله بتونیم بخشی از این مطالب رو حالا بحث کنیم. هرچند ممکنه اختلافات اجتهادی هم اینجا وجود داشته که اونم خیره، اونم برکات اختلافات و ابتکارات بسیار ارزشمندی که این اساتید و علمای بزرگ دارن، اما اصل مسئله مشترک بین ایناست. تا انشالله ببینیم شهید آیت الله صدرم تو همین طبقه و دست است که انشالله بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.